بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با متعلق بسمه به اینجا رسید که فرمایش فرمودن که میشه برای بسم الله الرحمن الرحیم این جار و مجرور به اسم مقدری را تقدیر کرد که ادبا یا بعضی از مفسرین اون مقدر رو استعینو یا ابتدعو یا حتی زهره دیدن، که ایشون فرمایش فرمودن که این اشکالی نداره و ما میتونیم با در واقع تحقیقی که در معنای اسم کردیم و اسم را در واقع به ظهور و تجلی و در واقع رابطه عمیق بین مخلوق با خالقش تبیین کردیم، میتونیم این متعلق ها را توضیح بدیم و در واقع ذهن ادیب و ذهن در واقع بعضی ها را که عرفی به مسئله نگاه میکنن تصحیح کنیم و منطبق کنیم به ظاهر دلیل. یعنی استعینو معناش این باشه که استعانت منحصر به اسم الهیه، یا ظهور معناش این باشد که ظهور به واسطه اسم الهیه، هرچند که سببیت به معنایی که عرض کردیم مطرح نیست، تجلی مطرحه، یا اینکه ابتدا همیشه ابتدا با اسم الهی اتفاق میفته. و همونطوری که توضیح دادن، این استعانت یا ظهور یا ابتدا تشریفاتی نیست و این نیست که بگن شما ابتدا کن، مستحب ابتدا بکنی، ابتدا بکن برای تشرف و تبرک و تشریفات و اینها، نه، واقعیت خارجی بگونه ایست که استعانت و ابتدا و ظهور همیشه و همه جا به اسم الهی محقق میشه، اشکالی نداره. بعدم فرمایش فرمودن اگر ما مطابق با مبنای دقیق تر بخوایم صحبت کنیم، باید بگیم متعلق به اسم مذکوره. و به نظر میرسه که مثلا در حمد الحمدو به اسم الله باشه. اگر ما متعلق رو مذکور دونستیم و رفتیم سراغ الحمد، اون موقع این بحث در واقع جدی برامون پیش میاد که این الف و لام الحمد ال استقراق یا ال ماهیت. بنابر این که این ال استقراق باشه، که حالا من بعدن اون مقدمه ادبی رو انشالله امروز یا اضافه خواهم کرد به این مسئله برسیم، اگر این ال استقراق باشه و ما کسراتی رو در حمد داشته باشیم، حمدهای کثیر و در واقع استقراق حمد، الحمد یعنی همه حمدها، مانند العلماء که میگیم عام استقراقیه، الحمد بشه عام استقراقی، مفرد محلایی که علش عل استقراق باشه. اگر عل استقراق بود و الحمد شد در واقع عام استقراقی، اون موقع ما یک کثرتی از حمدها داریم که این کثرتی از حمدها استقراق حمدها همیشه به اسم واقع میشه، اون موقع به این به اسم میخوره به در واقع عام استقراقی ما. خب اگه این طور شد، خب از جهت ادبی چون تقدیم محقق و تأخیره خودش انحصار میده، حس رو افاده میکنه، اینو بعدن عرض خواهم کرد، اینا بحث های ادبیشه که انشالله میگیم. اما فعلا تحقیق معنای اسم تحقیق معنای شأن، تحقیق معنای تجلی، تحقیق معنای ظهور که ما از آیات استفاده کردیم، خود این تحقیق نشون میده که بله همیشه و همه جا حمد به اسم واقع میشه و خود حمدم اسم. این در واقع تحقیقی بود که امام رضوان الله تعالی علیه توی این مرحله ارائه کردن. حد وسط این تحقیق که من حمد رو به اسم واقع بدانم، ابتدا را به اسم واقع بدانم، استعانت رو به اسم واقع بدانم، ظهور را به اسم واقع بدانم، اینطوره. این ریشه این تحقیق، تحقیق حقیقت تجلی، ظهور و اسم، مبنای این تحقیق ایشون همطوری که ملاحظه کردید اینه. کما اینکه مبنای این تحقیق، اگر کسی تو این تحقیق عمیق شد و به تجلی رسید، باید وحدت تجلی باشه، که دیگه چندین نوبت اشاره کردن که همه عالم با یک تجلی به وجود میاد و همه عالم در واقع یک تجلیه و ما در واقع با یک جلوه همه عالم موجود می باشد، موجود شده. یک کمال بیشتر وجود نداره و اون کمال الله و جمال الله که روی این مبنا که عرض کردم چندین جا دیگه این وقتی تصریح می کنن که ما در واقع یک تجلی بیشتر نداریم، یه ظهور بیشتر نداریم، اونم ظهور ذات اقدس اله. منتها این در واقع ظهورها مقوله به تشکیکن که توضیح هم دادن، اون اسم جامعی که در واقع ظاهر همه کمالات الهیست، الله جل و علاست. اینطوره. کما این که اسم بعدی رحمانه، رحیمه، که خود اینها نکاتی دارن که عرض کردیم بعدن اشاره بهشون میکنیم، ایشون هم بهشون اشاره کردن. هرچه هست جلوه اوست و عالم جلوه ذات اقدس الهه، عالم آیه الهیه. عرض کردیم این تعابیر امام رضوان الله تعالی علیه رو خب امام درست کردن و منطبق با لسان دلیل بود. یه تعبیر دیگری تو لسان دلیل بود و اون این که فرمودن، ما یادم نمیاد که در لسان دلیل مسئله سبب مطرح باشه، مسئله مسبب مطرح باشه. گفتن در لسان ادله ما همینه، ظهور، تجلیه و خلقه. تعبیر خلقم بود که عرض کردم انشاءالله اونو هم، خلق رو هم عرض خواهیم کرد که خلاصه اون هم عبارتش رو، عبارت در واقع امام اصلش رو اشاره کردن که گفتن که من یادم نیست که در کتاب و سنت بحث سببیت اومده باشه. خلق است، ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است. خلق هم عرض کردم در لسان دلیل یکی از بهترین بیاناتی که برای بحث خلق مطرحه، بیان حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که حالا در حد اشاره و آدرس خدمت عزیزان بگم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه سوره انعام که تعبیر خلاصه، تعبیر بسیار بسیار دقیقی در خلاصه آیه هست که خلاصه بعد علامه به همین مناسبت یه تحقیق مفصلی دارن که خلاصه تحقیقشون هم بسیار بسیار عالی است و قابل استفاده است. تعبیری داره آیه که خلاصه اون خیلی زیبا مطلب رو نشون میده. تعبیر این است که در آیه 103 سوره انعام که حالا خود آیه بخوایم استفاده کنیم ابتدا، دارد که بله. صد و دوم سوره انعام، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی. بله، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی. بله، فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. علامه رضوان الله تعالی علیه در زیل این آیه که خالق و کل شیء، یه بحث بسیار بسیار زیبایی دارن که خلاصه تعبیری که در آیه وجود داره انحصار خلق و ایجاد به ذات اقدس الهیه، و این انحصار خلق و ایجاد که تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه در همین جا هم دارن که ما تعبیر خالق رو داریم و خدای متعال خالق و کل شیء رو خدا میدانه، او خالق هر چیزیه، هر چیزی، هر شیء، هر چه که شیء برای صدق کنه، خالق و کل شیء. همین تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه همینجا داشتن علامه هم دارن که خدای تعالی فرموده ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شیء، ظهور دارد در این که خلقت اون خلقت عمومی است، بر هر چیزی که بهره ای از وجود دارد گسترش دارد. خلاصه هیچ موجود نیست مگر آن که به صنع او وجود یافته. این آیه الله خالق کل شیء که خلاصه داریم در سوره صافات هم داریم، اونم بسیار تعابیر عجیبی داریم. بله، قول خودشون هم الحمدلله آوردن، در سوره های مختلف آوردن که قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، در سوره رعد الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل، در سوره زمر ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو، که کلمه لا اله الا الله رو و این خالقیت از برای هر شی و همین خلاصه وسعت خلاصه عجیبی که آیه داره، خلق و قل الله خالق کل شی، خدای متعال خالق هر چیزی است و هو الواحد القهار و او واحد قهار است. سلام علیکم، خالق هر چیز و واحد قهار اوست. این تعبیر بسیار بسیار زیبای آیه است و آیه با این ابعادش که بعد علامه رضوان الله تعالی علیه همین رو به بحث قرار داده که آیا نسبت این خالقیت که خالق کل شیء خدای متعال با قانون علیت چیه؟ آیا این، حالا در چند جای المیزان این رو بحث کردن و خیلی هم عالی بحث کردن، بعد خلاصه شبهاتی رو هم سعی کردن اینجا جواب بدن که به بعضی هاشون الامام هم اشاره کرد که حیث عدم خالق نمیخواد، حیث عدم در واقع مخلوق نیست، حیث عدم حمدی بهش تعلق نمیگیره. همین تعابیر رو با حالا با بیانات بسیار زیبا و ارزشمندی علامه ارائه کردن که اینجا آنچه مناسب است در اینجا در جواب آن دو تا اشکال است که ظاهر جمله اول الله خالق و کل شیء این است که خلقت پروردگار عمومیت داشته و هر چیزی را که اسم شیء بر آن صادق است شامل می شود، از طرفی هم ظاهر جمله الذی احسن کل شیء خلقه در سوره سجده، خدایی که احسن کل شیء خلقه، این است که خوبی و حسن در تمامی مخلوقات وجود دارد. پس از مجموع این دعای استفاده می شود که جز خدا هر چیزی که بتوان او را شیء نامید مخلوق خداست، جز خدا هر چه شیء مخلوقه. لذا عالم دو مرتبه داره، مرتبه ذات و مرتبه خلق. تعبیر بسیار زیبایی دارن، جز خدا که ذات اقدس اله بعد هم مخلوقات الهی. و هیچ چیز رو هیچ کسی غیر خدا خلق نمی کنه، خالق و کل شی. این خالق کل شی بودن مخصوصا حالا میگم تو آیات دیگه هم با تعابیر، هم با لا اله الا الله میاد، هم با الواحد قهار میاد. لا اله الا هو خالق کل شی، واحد قهار خالق کل شیه. خدا رحمت کنه هر دو استاد بزرگوار رو. واحد قهار در مقابل واحد مقهوره. واحد قهار دو نداره، کم نیست، دویی در مقابلش وجود نداره. قهاریتش اقتضا میکنه دو نداشته باشه. هرچه جز خدا مخلوق اوست، شأن اوست، اسم اوست، ظهور اوست. حرف اینه. هرچه که از مجموع دعای استفاده می شود که جز خدا هر چیزی که بتوان او را شی نامید مخلوق خداست. بعدم همه مخلوقات الهی متصف به حسنه. هر چیز از اون جهت که مخلوق خداست در حقیقت به تمام واقعیت خارجش دارای حسنه. بعد دیگه شروع میکنن اون شبهات رو برطرف کردن که پس سیئات چی میشن؟ اینا فعل انسانه. حیث خالقیتشون مال خدای متعاله. خدا هم گفته احسن کل شیء خلقه. خیلی عالی شروع میکنن این بحث رو رسیدگی کردن و همینطور مطالب دیگری را. و شبهه بعدی هم نسبتش با قاعده علیت، اینطور که قرآن کریم خلقت و علیت ایجاد را در خدای تعالی منحصر کرده. حرف اینه، علیت ایجاد را، ایجاد خالق اوست. در قرآن تعبیر به علیت نیست، تعبیر به خلقه، هم تعبیری که امام دارن. علیت ایجاد، ایجاد کار اوست، خلق کار اوست و بس. لازمش ابطال رابطه علیت و معلولیت در بین موجودات است و معناش این است که غیر خدا هیچ علتی در عالم نیست. بعد سعی میکنن اینو درست کنن که ادق و دقیقی وجود داره بر اساس این نگاه ادق و این رابطه به اصطلاح تشکیک ظهوری، طولیتی که بازگشتش به تشکیک در ظهوره، که حالا انشالله سر جای خودش باید اینها را وقتی که به خود آیات رسیدیم بررسی کنیم. باید از بحثمون فعلا خارج نشیم. اصل مسئله اینه که تعبیر زیبای امام که وعده کرده بودم عرض کنم این است که اینجا بله، خالقیت ایجاد مال اوست، او ایجاد کرده، او خلق کرده، منحصر در اوست. به تعبیر قشنگ هست امام و به تعبیر ایشون علامه رضوان الله تعالی علیه ما، ببینید منحصر میشه. بعدم شروع میکنه بقیه نکات رو علامه طباطبایی بیان کردن. خب این نکته در واقع عبارت امام که گفتم انشاءالله آیش رو هم بخونیم، آیاتی داره، این مطالب مختلف بیان شده، تکرار شده در آیات و خلاصه هست در آیات الهی که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه هم اشاره کردن به خلاصه این نکات. علی ای حال، پس ما اون چه که در آیات قرآن کریم داریم و مطابق با به تعبیر زیبای امام، بله، والله خلقکم و ما تعملون، در آیه صافات عرض کردم، اینجا دیگه تصریح هم داره، والله خلقکم و ما تعملون. خالقیت فقط هم اختصاص انحصار نداره به ذات شما، و ما تعملون عمل شما را هم او خلق کرده. والله خلقکم و ما تعملون، که باز خود علامه رضوان الله تعالی علیه اینجا هم همین بحث رو داره و ارجاع میده که ما قبلا اینا رو عمیق بحث کردیم. جبر توش نیست، ولی فعل شما مخلوق اوست، خالق و کل شی. خلقکم و ما تعملون، یعنی همین نکته ای که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که ذات تو مخلوق اوست، فعل تو هم مخلوق اوست. ما رمیت از رمیت لکن الله رما، انما یبایعون الله. ببین رمی تو که ما تعملون تو خالقش اوست، خلقکم به ما تعملون. نمیشه خلق رو به غیر او نسبت داد. ذات تو رو او خلق کرده، فعل تو رو هم او خلق کرده. ذات تو اسم اوست، فعل تو اسم اوست. حمد تو مسبب از اسم الهی نیست. ببین تو تعبیر امام این بودا، نه اینکه این حمد مسبب باشه از اون ذات تو که اسم الهیه، نه، حمد تو هم اسم اوست. حمد تو فعل توست، فعل تو رو او ایجاد کرده و ایجاد منحصر در اوست. خلقکم بالله خلقکم بما تعملون، اینطوری عمل تو فعل تو خالق و کل شی. اونجا تصریح در واقع کل شی داره، اینجا تصریح داره و ما تعملون. الان ای حال کاش که در خود تعابیر علامه در همینجا و ما تعملون هم آورده میشد، که خود ایشون هم در المیزان در اونجا این رو دارن، در خلاصه در سوره صافات که حالا من عرض کردم، تو علامه اینجا اون آیاتی رو که آوردن، اون کل شیء رو آوردن. کاش که خود این مصداق و ما تعملون هم میامد، خلقکم و ما تعملون، که خلقکم و ما تعملون عموم خلقت و گسترش دامنه خلقت رو نسبت به افعال ما داره. فعل تو هم خلاصه همینطوره، خالق و کلش لا اله الا هو. سوره رعد و زمر و مؤمن رو ذکر میکنن در خود در ذیل سوره انعام که خالق و کلشه. اما اگر ایشون رضوان الله تعالی علیه از خود همین سوره صافات هم استفاده میکردن خوب بود، که در سوره صافات همطور که عرض کردم بیان همینه که خلقکم و ما تعملون، که این روشنه. یعنی بله سوره صافات جلد 17 آیه، ببینیم 102 سوره صافات، بله بله والله خلقکم و ما تعملون. معنای وجه، معنا و وجه این که فرموده خدا اعمال شما را خلق کرده. بله اینجا هم بیان بسیار خوبی دارن. همینو توضیح میدن، اگر خلقت را به اعمال انسانها و یا مصنوع انسانها هم نسبت داده و فرموده خدا شما را و اعمال شما را و یا مصنوع شما را خلق کرده، عیبی ندارد. بعدم همون بحث مطالب رو بیان میکنه. این معناش جبر نیست، که حالا در جای خودش دوباره همون مطالب طولیت رو هم بیان میکنن به همون شکلی که گفته شد، ولی شاهد همینه، خلقکم و ما تعملون. خب علی حال، خب فرمایش بسیار ارزشمند علامه طباطبایی رو هم و این آدرس این آیات که تکمیل کنه اون شاهدی باشه بر فرمایش امام، چون امام این نوع آیات رو دیگه ذکر نکردن، فقط آدرس دادن، با دقت هم آدرس دادن، با دقت تفسیری بالا، که اونچه که مطابق با ظاهر دلیل ظهور تجلی و خلقه، علیت به معنایی که سببیت و مسببیت امام رضوان الله تعالی علیه، و علیت فرمودن اینطوری تو آیه من یادم نیست، تو لسان دلیل همین معانیه. خدا رحمت کنه ایشون رو دیگه. خصوصیت این مرد بزرگ همین بود که عرض کردم نوکر دلیله، خادم دلیله، هیچ چی رو نمیخواد به دلیل تحمیل کنه. اول تفسیرشون هم گفتن، گفتن ما باید تلاش کنیم دلیل رو معنا کنیم، دلیل رو استفاده کنیم، اونم در سایه ما کسانی که معلمن به تعلیم در واقع ذات اقدس اله، اونایی رو که خدا تعلیم داده معلم ما، اونا معلمن و معلم ما سوا، یعنی اهل بیت، یعنی نبی بزرگوار اسلام. علی حال این در واقع این بخش از در واقع عبارات که عبارات ارزشمند حضرت امام، که این بخشو گفتیم دیگه بحثای نقلیش جمع بشه. یه مطلبی هم مرحوم های مطهری رضوان الله تعالی علیه ازش باقی موند که گفتم خدمتتون اینو هم میخونی. و مرحوم های مطهری تحقیق کردن، دیدید قشنگ وحدت تجلی را و قشنگ آمدن ترقیق تشکیک را و مسئله در واقع ظهور و شأن را، و اصرار داشتن که خلاص دلیل عقلی هم مثل نقله، نشون میده که عالم دو مرحله داره، ذات و فعل الهی، ذات الهی و فعل الهی، ذات الهی و مخلوق الهی، همین، ما دیگه چیزی دیگه ای نداریم. این ظاهر دلیل این بود، علامه هم همین رو در المیزان فرمودن، غیر از ذات اقدس اله بقیه مخلوقن. مرحوم این طریق میخواستن این رو از آیات از دلیل عقلی استفاده کنن، البته در ابتدا هم اون آیات ظهور و اینما تولو و بقیه رو هم بیان کردن، ولی مدعا اینه که در واقع شما یک مرحله ذات دارید و یک مرحله در واقع ظهور و شأن و تجلی. ایشون عرض کردم در اون بحث اولیه زیل برهان صدیقین صدرا اینو تبیین کردن، دو جای دیگه هم به این بحث دوباره میپردازن توی مقاله 14 هم. یه جایی که بهش میپردازن، حالا یه اشاره مختصر دیگه به اون بجا بکنم، بعد این جای اصلیشون که بحث توحید و وحدته، چون بحث وحدت الان وحدت شخصی به اصطلاح مورد نظر ماست که تو اصول فلسفه هم بیان کردن، تو عرفان حافظ هم گفته بودن تو بحث وحدت شخصی ما در مقاله 14 چیزایی گفتیم، من عبارت وحدت رو میخواستم تمرکز کنم سرش، اما اشکالی نداره. اون در واقع ذیل نقد برهان آنسلم که معروف به برهان وجودی سنت آنسلم اروپایی، وقتی که اون رو نقد میکنن خلاصه اونجا دوباره بر میگردن به خلاصه همین نکته، اون مثل آنسلم مقدس رو که از برهان رو نقل میکنن بعد نقد میکنن که خلاصه مشکلاتش چیه، فعلا کاری باش نداریم با اون نقده، میرسن به اینجا علاهاز راه صحیح فقط این است که بگوییم بدیهی است که حقیقتی ماوراء ذهن موجود است، یعنی برخلاف نظر سوفسطائیان همه چیز خیال اندر خیال نیست، آنگاه بگوییم آنچه حقیقتا موجود است و واقعی و اصیل است خود وجود و هستی است، آنگاه بگوییم هستی که خود حقیقت است عین بزرگی جلال عظمت کمال وجوب و استقلال است، هستی مستقل، غیر هستی چیزی نیست که هستی بهش تکیه بده، عدم یا ماهیت اعتباریه. حالا که زیرا همه اینها امور واقعی و حقیقی هن، بزرگی جلال عظمت کمال وجوب استقلال اینا عین هستی هن. اگر عین هستی نباشن یا از سنخ نیستی بی باشن یا از سنخ ماهیات که اینا باطله. پس وقتی که خود هستی با دیده عقل در میابیم، جز ذات اقدس اله، جز جلال و عظمت و لاحدی و استقلال و وجوب به چیزی نمیرسیم. از طرف دیگر به هستی هایی برمیخوریم که به طور نسبی فاقد بزرگی جلال عظمت کمال ثبات و استقلال هم. پس میفهمیم اینها غیر از آن چیزی میباشن که حقیقت هستی ایجاب میکنه، چون اینا معلولن معلول چیزی نیست که از علت خارج شده باشد، مولودی از مادر مانند مولودی از مادر زاییده شده باشد تا دومی برای او محسوب گردد. معلول این ارتباط و نیاز به علت است، این تجلی و ظهور علت است. او بودنش به علت خیش است، پس ثانی علت محسوب نمی شود. نتیجه این که طبق برهان فوق آنچه وجود دارد تنها ذات لایزال الهی با افعالش که تجلیات و ظهورات و شؤونات او می باشن. به اینها می خواهیم بگن که خلاصه این نتیجه بحث ماست. هر چه هست مخلوق اوست، هر چه هست ظهور و تجلی اوست. که عرض کردیم این بیان فقط ضعفش این بود که باید ترقیق تشکیک توش در می اومد، توضیحش می اومد، باید می اومد. حالا اینکه این توضیحش کجا آمده، کجا توضیحش آمده، خب ایشون تو همین جا خلاصه خیلی عالی اصل مدعا رو درست کردن مطابق با ظاهر دلیل، ذات خدا و مخلوق خدا، فعل خدا، فعلی که ایجادش منحصر در ذات اقدس الهی. در همین جا هم یه بیان جامع تری دارن زیل مسئله وحدت، زیل مسئله توحید به اصطلاح. در اونجا که میخوان مسئله توحید رو تبیین بکنن یه توضیحی دارن که حالا مقداری وقت ما هم تنگ شد، اونجا که میرسن به بحث خدا یکیست که خلاصه میگن مسائل فلسفی نظمش اینطوره، اول ذات رو درست میکنه بعد توحید رو، ولی میشه یه راه دیگری رفت که خلاصه مستقیم به توحید رسید. اونجا که میخوان این راهی رو که مستقیم ما رو به توحید میرسونه بحث کنن، این برهان را صدر المتعلهین اقامه کرده و تنها بر مبنای اصول و مبادی فلسفی اون میتوان چنین برهانی اقامه کرد. خب این برهان رو مطرح میکنن که کثرت فرع بر محدودیت است. این دیگه خیلی نزدیک میشه به همون بیانی که از امام هم استفاده میکردن، منتها توضیحی داره که حیفم میاد از دست بره، چون ما الان عملا به بحث وحدت شخصی را با مذاق لسان دلیل، با مذاق واحد قهار، با مذاق خالق و کل شی، با مذاق خلقکم و ما تعملون، با مذاق اسم بودن ذات و اسم بودن فعل و حائل نشدن ذات از برای اسمیت فعل بیان کردیم. حالا این نکته هم ایشون توضیحش اشکالی نداره گفته بشه، دیگه این بخش از بحث ما تقریبا جمع میشه. وارد بخش بعدی میرسیم که حالا اون مقدمه ادبی و نکات بعدیش رو انشاءالله ارائه خواهیم کرد. انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.